امروز فرانسه 1 اسپانیا 0.
تیم ملی فوتبال ایتالیا هم در خانه با پیروزی 2 گل تیم ملی فوتبال هلند را بدرقه کرد.
با حبیب روشنزاده ساعت 7:30 بامداد در تهران رو پشت سر گذاشتیم. همچنان شنونده و بیننده ویژه برنامه بامدادی رادیو فردا هستید که از ساعت 7 صبح آغاز شده و تا 1 ساعت دیگه همچنان ادامه خواهد داشت. بیش از اون که به اعلام موجودیت شاخه نظامی القاعده در شبه قاره هند بپردازیم، سرخط خبرها را از سمیرا قرایی میشنویم.
روز پنجشنبه اعلام شد که ایران و 6 قدرت جهانی روز 18 سپتامبر 27 شهریور گفتگوهای جدیدی را در شهر نیویورک در آمریکا آغاز خواهند کرد. مذاکرات معاونان وزرای خارجه ایران و آمریکا صبح پنجشنبه در ژنو سوئیس آغاز شد و امروز جمعه ادامه خواهد یافت. بانک مرکزی ایران اعلام کرد که 2 قسط از دارایی‌های بلوکه شده ایران در خارج از این کشور معادل 1 میلیارد دلار آزاد و به حساب این بانک واریز شده است. ایران عبدالله المنصوری، فعال حقوق بشر ایرانی هلندی که به مرگ محکوم شده بود، را آزاد کرد. دیدبان حقوق بشر سوریه میگوید که 18 تن از اعضای خارجی گروه حکومت اسلامی، از جمله 1 آمریکایی، در جریان حمله هوایی ارتش سوریه در نزدیکی شهر رقه در شرق این کشور کشته شدند. محمد رضا رحیمی، معاون اول رئیس جمهوری پیشین ایران، با انتقاد از اعلام محکومیت قضاییش توسط سخنگوی قوه قضایی، خود را معاون اول نظام معرفی کرد. همزمان با برگزاری نشست 2 روزه ناتو در ولز، 1 مقام کاخ سفید اعلام کرد که دولت باراک اوباما همراه با اتحادیه اروپا تحریم‌های جدیدی را علیه روسیه در رابطه با بحران اوکراین وضع می‌کند. یک نماینده رسمی هیئت افغانستان در نشست ناتو از بریتانیا درخواست پناهندگی کرد. سازمان بهداشت جهانی میگوید هر 40 ثانیه 1 نفر در جهان خودکشی میکند. آندرس فوگ راسموسن، دبیرکل ناتو، روز پنجشنبه گفت که روسیه به رغم ارائه طرح صلح کماکان در حال حمله به اوکراین است و تیم ملی والیبال ایران در 3 دیدارش در رقابت‌های قهرمانی جهان از فرانسه شکست خورد.
سمیرا قرایی بود و سرخط خبرها. و اما صبحانه با خبر رو ادامه میدیم با گزارش درباره شاخه نظامی جدید القاعده در شبه جزیره هند. بعد از اون 4 ماهنامه و 7 نامه رو با شهرام رفیع‌زاده مرور میکنیم و فرج سرکوهی هم از اظهارات جدید وزیر ارشاد برای ما خواهد گفت. 1 مقام هندی میگوید در پی اعلام سازمان القاعده مبنی بر آغاز به کار شاخه نظامی این سازمان در هند، بر تدابیر امنیتی در این کشور افزوده شده است. رهبر القاعده در ویدیویی وعده داد که پرچم جهاد را در سراسر شبه قاره هند بالا میبرد. بیشتر بشنویم از آزاده اسدی.
روز پنجشنبه 1 پیام ویدیویی در فضای اینترنت منتشر شد که در آن ایمن الظواهری، رهبر القاعده، از تشکیل 1 شاخه این گروه در شبه قاره هند خبر می‌دهد.
و هو جماعت قاعده الجهاد في شبه القاره الهنديه.
او در این فیلم به زبان‌های عربی و اردو اعلام کرده پرچم جهاد را در سراسر شبه قاره هند بالا می‌برد. اسوسییتد پرس روز پنجشنبه گزارش داد این منطقه‌ای که به گفته از ظواهری زمانی بخشی از سرزمین مسلمانان بوده است، برمه، بنگلادش، کشمیر و احمدآباد اعلام شده است و او به مسلمانان این منطقه گفته است برادرانشان به گفته او آنها را فراموش نخواهند کرد و القاعده شبه قاره هند در این ایالت‌های مسلمان نشین هند فعال خواهد شد. بعد از انتشار این ویدیوی 55 دقیقه‌ای در اینترنت، 1 مقام هندی اعلام کرد بر تدابیر امنیتی در این کشور افسوده شده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، تحقیقات مقام‌های هندی نشان می‌دهد که این ویدیو جعلی نیست و یکی از مقام‌ها به رویترز گفته است این کشور تهدید تازه را جدی می‌گیرد. گزارش‌ها حاکی است هنوز هیچ سندی مبنی بر فعالیت القاعده در هند به دست نیامده است. اما رهبر القاعده در این ویدیو می‌گوید این گروه‌ها 2 سال است که در حال آماده شدن هستند. در هند بیشترین تهدیدهای ترور تا امروز از سوی پاکستان و کشمیر بوده است. القاعده پیش از این در پاکستان فعال بوده است. شاخه این گروه در سال 1988 میلادی در پیشاور پاکستان تأسیس شد.
صبح روز جمعه دکه های مطبوعاتی خالی از روزنامه هاست، اما همراه هستیم با شهرام رفیزاده بعد اینکه سری بزنیم به هفته نامه ها و ماهنامه های منتشر شده. آقای رفیزاده صبحتون بخیر.
صبح بخیر، درود بر شما و درود بر همراهان رادیو فردا.
آقای رفیزاده اگر موافق باشید از همشهری ماه آغاز کنیم.
بله، همشهری ماه در شماره تازه خودش عکس روی جلد رو اختصاص داده به آقای رضا فرجی دانا، وزیر علوم دولت آقای حسن روحانی که چندی پیش استیضاح شد و پرونده ویژه‌ای در خصوص استیضاح وزیر علوم دولت آقای روحانی منتشر کرده با تیتر وزارت مستعجل. بخش دیگری از همشهری ما چون وابسته به شهرداری تهران هست، در این شماره با عنوان هجمه سیاسی علیه اقدام ارزشی به دفاع از طرح تفکیک جنسیتی در شهرداری تهران پرداخته و مطالبی رو منتشر کرده، نظرسنجی رو هم همشهری ما منتشر کرده که بر اساس اون 71% از تفکیک جنسیتی در شهرداری رضایت دارن. علاوه بر این همشهری ما در این شماره تازه خودش یک بخش دیگر هم درباره خودروسازی منتشر کرده و دستاندازهای صنعت خودروسازی در ایران رو مورد بررسی قرار داده.
آقای رفیزاده، هفته نامه مثلث معمولا روی جلدهای خیلی چالش برانگیز رو انتخاب میکنه، این شماره این هفته نامه به چه موضوعی پرداخته؟
هفته نامه مثلث که در شمار هفته نامه های نزدیک به اصولگرایان هست، در این شماره عکس آقای صادق خرازی رو در صفحه 1 منتشر کرده، کسی که پیشتر از دیپلمات های جمهوری اسلامی بوده و حالا تشکلی رو با عنوان ندای ایرانیان راه اندازی کرده و اون رو نماینده نسل دوم اصلاح طلبان توصیف میکنه. در این گفتگو ایشون به انتقاد اصلاح طلبان سرشناس درباره راه اندازی این تشکل پاسخ گفته، از جمله گفته که من درباره راه اندازی ندای ایرانیان با هیچ نهاد امنیتی، سیاسی و حاکمیتی در تماس نبودم و ابتکار خودم بوده. نکته دیگری رو که ایشون تاکید کرده این هست که گفته ما تا آخر خواهیم ایستاد و حتی به طور ضمنی تهدید کرده که میتونه چیزهایی رو علیه اصلاح طلبان افشاگری بکنه.
اما آقای رفیزاده، در هفته‌های گذشته مرگ سیمین بهبهانی در بسیاری از رسانه‌های ایرانی بازتاب پیدا کرده. این هفته آیا هفته نامه یا ماهنامه‌ای به این موضوع پرداخته؟
بله، ماهنامه رویداد در این شماره تازه خودش که شماره دوم هست، عکس روی جلد رو اختصاص داده به تصویری از چهره سیمین بهبهانی، شاعر سرشناس که چندی پیش درگذشت، و گزارش مفصلی همراه با عکس منتشر کرده از مراسم تشییع پیکر سیمین بهبهانی و حواشی اون، که این بخش هم تاکید کرده ماهنامه رویداد که سیمین بهبهانی هر اون چیزی رو که باید سروده بود. بخش‌های دیگری هم داره، البته چون ماهنامه سیاسی اجتماعی فرهنگی هست، یک گفتگو داره ماهنامه رویداد با آقای احمد سیف درباره رانت‌خواهی و رانت‌خوری در ایران که ایشون گفته این سرطان اقتصاد ایران هست.
و به عنوان آخرین نشریه‌ای که بررسی می‌کنیم، از مطالب هفته نامه تماشاگران برای ما بگید.
هفته نامه تماشاگران روی جلد این شماره خودش رو به فرهاد مهراد اختصاص داده، به طرح چهره‌ای از فرهاد مهراد که خواننده و آهنگساز ایرانی که متولد 29 دی 1332 بود و در 9 شهریور 1381 در پاریس درگذشت. به این مناسبت پرونده ویژه‌ای در هفته نامه تماشاگران منتشر شده، با برخی از نزدیکان آقای فرهاد هم تماشاگران امروز در این شماره گفتگوهای انجام داده. یک گفتگوی سیاسی هم داره که البته به طنز پهلو میزنه با آقای غرضی، کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته، درباره اکبر هاشمی رفسنجانی که ایشون گفته هاشمی موج سوار است.
شهرام رفیزاده، سپاسگزارم که همراه ما بودید.
متشکرم.
صبح جمعه 14 شهریور ماه، صبحانه با خبر رو ادامه میدیم با خبرهای فرهنگی همراه با فرج سرکوهی. صبحتون بخیر آقای سرکوهی.
سلام میکنم شما خانم کریمی، سلام میکنم شنوندگان بینندگان عزیزمون و امیدوارم که روز بسیار خوب و خوش و خرمی داشته باشن.
سپاسگزارم آقای سرکویی. فیلم قصه ها ساخته خانم رخشان بنی اعتماد گویا همچنان خبرسازه و در آخرین خبر آقای جنتی نسبت به حضور این فیلم در جشنواره معتبر ونیز اعتراض کرده. عمده اعتراض آقای جنتی به چی هست؟
این اعتراض خیلی میگن که نوآورانه است، یعنی خیلی چیز عجیبی، چون معمولا ما میدونیم که جشنواره فیلم ونیز قدیمی ترین جشنواره سینمای دنیا است که از سال 1932 آغاز شده و یکی از معتبرترین جشنواره‌های سینمایی دنیا هستش و امسال در 71مین دوره این جشنواره فیلم قصه ها ساخته خانم رخشان بنی اعتماد، قبلا هم در خبرش رو دادیم، در بخش رقابتی، یعنی جزء 20 فیلمی بود که به بخش رقابتی راه پیدا کرده و این برای هر کشوری میتونه یک افتخار باشه. چند فیلم دیگر هم از ایران بودن، مثل فیلم ملبورن و فیلم رئیس جمهور ساخته محسن مخملباف که در بخش های دیگری، یعنی مثلا در بخش افق و غیره به تماشا در اومدن، همچنین مثل فیلم کوتاه بچه ساخته علی اصغری. اما فیلم قصه ها یک فیلمی است که خانم بنی اعتماد در سال 90 ساخته، فیلمی است که شخصیت های فیلم های گذشته خانم اعتماد میان و صحبت میکنن و اون نشون میده که آیا چه تغییراتی در اوضاع شده و برخی از بهترین هنرمندان ایران در این فیلم بازی میکنن، مثل گلاب آدینه، نگار جواهریان، باران و کوثری، پیمان مادی، فاطمه معتمدی را بغیر. و حالا این فیلم در 7 قسمت است و در 7 داستان کوتاه جامعه کنونی ایران رو تصویر میکنه و تصویر البته تصویر واقعی جامعه ماست، یعنی تصویری است که زیبا نیست، سیاه و تلخ است. حالا آقای علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دیروز اعلام کردند که نمایش این فیلم عین جملهشون اینه، کاری است که باید با آن برخورد کرد، یعنی این یه تهدیدی هست که حالا معلوم نیست چه میخوان بکنن. بعدم گفتن که این فیلم نامناسبی هست و نباید در صحنه بین المللی حضور پیدا میکرده. بعدم مسئله را عمیق‌تر کردن، خیلی شدیدتر گفتن اصلا باید ما بررسی بکنیم ببینیم که چه کسی و چرا به این فیلم مثلا مجوز ساخت دادند. البته او اعلام کردش که فیلم ها باید با مجوز وزارت ارشاد به جشنواره ها برن و ما مجوزی صادر نکردیم، یعنی در واقع از خودش هم دفاع کرد و او حمله نکنن. بعدم دلیل این که چرا ایشون با این فیلم مخالف هست و چرا میخواد با اون برخورد بکنن رو اعلام کرد، گفتش که این جمله ایشون این است: بعضی فیلم ها دست روی بعضی زخم ها و نقاط سیاه میگذارند و این نگاه را به دنیا عرضه می کنند و این کار نادرست است. حالا وقتی که زخم ها و نقاط سیاه وجود دارن، طبیعی است که فیلم ها اونا رو نشون میدن. یعنی آقای جنتی بهتره به جای اینکه به نمایش زخم ها و نقاط سیاه جامعه ما اعتراض بکنه، بهتر می بود که به خود اون زخم ها و نقاط سیاه اعتراض میکرد.
بله آقای سرکویی، امروز جمعه است و گویا نمایشگاه عکسی با مضمون جمعه ها هم قرار هستش که امروز افتتاح بشه.
بله، این نمایشگاه در گالری شماره 6 افتتاح خواهد شد. 14 عکس هستش از محمود رضا نوربخش که همونطور که شما گفتید موضوعش جمعه هاست. جمعه ها میدونیم که هم میتونه شادی بخش باشه و هم میتونه روزهای کسالت آوری باشه که آدم کاری نداره بکنه، به خصوص بعد از ظهر جمعه ها که دل خیلی ها هم میگیره. و عکاس کوشیده است با عکاسی از اون اشیایی که در جمعه ها بیشتر مورد استفاده قرار میگیرند، مثل فضای داخلی بسته یا مغازه های بسته و غیره، این فضا رو تصویر بکنه.
آقای سرکویی، از دومین جشنواره فیلم و عکس چه خبرهایی دارید؟
بله، این جشنواره بسیار جالبی است. می‌دونیم که خب الان دیگه این تلفن‌های همراه عملاً به دوربین عکاسی و دوربین فیلمبرداری هم بدل شدن و البته بیشتر به خاطر ثبت لحظه ها به کار میرن و آماتورها به کارشون میبرن، اما در این حال میشه عکس های زیبا و هنری و فیلم های هنری هم گرفت. این جشنواره دومین دوره جشنواره فیلم و عکس تهران قرار است از 21 تا 28 شهریور ماه برگزار بشه در پردیس سینما گالری ملت و قرار است که از بین عکس ها و فیلم هایی که به نمایش در خواهد آمد به 11 فیلم و 11 عکس جوایزی اعطا بشه. البته عکس هایی که به جنبه زیباشناسانه و هنری هم دارد.
آقای سرکویی، از اینکه امروز همراه ما بودید سپاسگزارم.
منم از شما متشکرم و تا برنامه بعدی شما خداحافظی می‌کنم.
حسین از بندرعباس برای ما نوشته: مردم ایران تا چه موقعی باید بی‌کفایتی و بی‌لیاقتی سران حکومت و به اصطلاح حکومت به اصطلاح اسلامی را در سر و سامان دادن به اقتصاد و معیشت مردم و کسب و کار و بهداشت و بسیاری موارد دیگر تحمل کنند؟ شنونده که خودش رو معرفی نکرده این پیام رو برای ما فرستاده که از معلولان شهرستان نظرآباد هستم که از سال 86 در مسکن مهر ثبت نام کردیم ولی هنوز خبری نیست، با اینکه تمام پول را پرداخت کرده ایم. حالا کاشف به عمل آمده ایم که بیش از نصف پرداختی ها را پرداختی های ما را هیئت مدیره که خود معلول هستند برداشت کردند. و شنونده بدون نام دیگری هم برای ما نوشته: من 18 سال درس خواندم، آخرش نفهمیدم چطور ممکن است سود 30% بانک ها بشود بانکداری اسلامی بدون ربا و عقب نشینی تبدیل شود به نرمش قهرمانانه. همچنان میتونید برای ما پیام تلفنی یا پیام کوتاه بفرستید با این شماره تلفن 2042-021-12-21-12 شماره پیامگیر ماست، شماره پیامگیر تلفنی ماست، و 2042-733-595-555 و همینطور 2079260-11-57-30 شماره های پیامگیر ما. در تمام طول شبانه روز، 24 ساعت شبانه روز، تماس های تلفنی شما ثبت و ضبط میشه و در برنامه های مختلف رادیویی و یا تلویزیونی مثل صبحانه با خبر اونها رو اعلام میکنیم. و البته همینجا باید یادآوری کنم که پخش پیام ها و پیامک های شما به معنی همسو بودن رادیو فردا با اونها نیست. همراه میشیم با بردیا افشین و جهان موسیقی.
سلام، امروز جمعه است و طبق معمول همه آخر هفته ها مرور میکنم رویدادهای مهم این هفته رو در موسیقی ایران. همونجور که در طول هفته گفتم، از چهارشنبه اولین دوره از جشنواره موسیقی تهران آغاز شده. رویدادی جالب توجه که برگزار کننده اون خانه موسیقی تشکل صنفی اهالی صنعت و هنر موسیقی ایرانه که با برگزاری این جشنواره 15مین سالگرد تأسیسش رو جشن میگیره.
کلم ز دوست تا جان ندهم، از دوست به یادگار گردی دارم.
جشنواره موسیقی تهران که پریروز شروع شده تا هفته بعد هم 18 شهریور ادامه داره. در کنار معرفی برندگان دو سالانه نشر موسیقی و تجلیل از بزرگان این هنر، هر شب در عمارت تاریخی مسعودیه تهران اجرای زنده برپاست، اجرایی که اون رو چهره های برجسته موسیقی ایران برگزار می کنند. چهارشنبه این جشنواره با اجرای گروه هماوایان به سرپرستی حسین علیزاده، آهنگساز برجسته موسیقی ایرانی، و با آواز محمد معتمدی آغاز شد. دیروز هم گروه کامکارها، این گروه نامدار و کهنه‌کار موسیقی ایران زمین، به روی صحنه رفت و امروز نوبت اجرا به گروه پالت میرسه.
بسیار فتاده بود اندر غمه، بسیار فتاده بود اندر غمه، اما نه چه میزار، اما نه چه میزار که این بار افتاد، اما نه چه میزار که این بار افتاد.
و توضیح بدم، خانه موسیقی اغلب همه سالهای گذشته در همین روزها سالگرد تأسیسش رو با برگزاری رویدادی جشن میگرفت، اما این اولین باره که جشنواره این چنینی با شکوه رو با حضور چهره‌های مطرح موسیقی برگزار میکنه و تصور هم میشه این آغازی باشه برای ثبت رویدادی مهم سالانه در تقویم موسیقی ایران، رویدادی که احتمالاً از سال بعد هم به شکلی بین المللی برگزار میشه.
کنم ز دوست تا جان ندهم، از دوست به یادگار دردی دارم، از دوست به یادگار دردی دارم، من درد به هزار درمان ندهم.
این که میشنیدیم آهنگی به اسم یادگار دوست از گروه پالت که امروز در سومین روز از جشنواره موسیقی تهران به روی صحنه میره. در این جشنواره اغلب چهره های کهنه‌کار و نامدار موسیقی ردیفی و دستگاهی ایرانی حضور دارند، اما پالت گروهی نوپا و جوونه که موسیقیش تلفیقی از عناصر موسیقی ایرانی و غربیه. پالت گروهیه که دو سالی شکل گرفته. اواخر سال 91 خورشیدی اولین و تنها آلبومش رو، آلبومی به اسم آقای بنفش، منتشر کرد و سال گذشته اجراهای متعدد و موفق رو در نقاط مختلف ایران و اروپا برگزار کرد. اون آلبوم، چند تک آهنگ و این اجراها از گروه پالت گروهی بسیار پرطرفدار ساخته و البته این فرصت رو هم به اونها داده که در کنار بزرگان موسیقی ایران در جشنواره موسیقی تهران به روی صحنه بره. طرفداران گروه آریان بعد از مدت ها شنیدن حرفای زد و نقیز شاید حالا باید باور کنند این گروه محبوب موسیقی پاپ به آخر خط رسیده. علی پهلوان از بنیانگذاران گروه در صفحه شخصی خودش در شبکه اجتماعی فیسبوک پیغامی صوتی رو منتشر کرده و در اون از این میگه که آلبوم پنجم آریان قراره به زودی منتشر بشه، اما این آلبوم آخرین اثر گروه خواهد بود و اسمش هم خواهد بود خداحافظی. آلبوم آریان 5 چند سال پیش البته تهیه شده و در این مدت مجوز انتشار صادر نشده و همین باعث شده بود که اختلافای بین اعضای گروه و مدیر برنامه هاشون پیش بیاد، اختلافی که به تازگی هم رسانه‌ای شده بود و زمانی هم بعضی از اعضای گروه بحث تعلیق فعالیت آریان رو ارائه کردند. اما حالا معلوم شده که اعضای گروه آریان تنها به صورت انفرادی قرار فعالیت داشته باشند.
گفتم به جای شعر و قصه های بچه گونه با هم بیا بسازیم زندگی رو عاشقونه، مدامانه هر ناز ما عشقی هم میگیریم تا آج آسان آجای حسن تو قلب ما دوتانی نمیمونی با قصه بکنه.
آریان اولین گروه پاپ بعد از انقلاب سال 57 در ایرانه که به شکلی رسمی فعالیت میکرد. این گروه در انتهای دهه 70 خورشیدی شکل گرفت و آریان با انتشار همون اولین آلبومش، آلبومی به اسم گل آفتاب گردون، تونست کلی برای خودش طرفدار دست و پا کنه. آخرین و چهارمین آلبوم گروه آریان به اسم بی تو با تو 6 سال پیش سال 87 به بازار اومده بود. و در آخر از مسیح محقق بشنویم، خواننده، نوازنده و آهنگسازی که بعد از یک دهه قراره اثری تازه رو منتشر کنه. آلبومی متشکل از 9 قطعه که 8 اون با کلامه و بر روی اشعار شعرایی چون مولانا، احمد شاملو، سهراب سپهری و فاروق فرخزاد ساخته شده. مسیح محقق میگه از 10 سال قبل بر روی قطعات این مجموعه کار کرده و در اجرای این قطعات چهره‌های مطرحی چون بابک امینی، سپیده وحیدی، بابک آخوندی و رامین وحدت با مسیح محقق همکاری کردند. این آلبوم خواهد بود با عنوان سلامی دوباره که سومین آلبوم انفرادی و رسمی مسیح محقق محسوب میشه. و توضیح بدم مسیح محقق چهره کهنه‌کاری که فعالیتش رو پیش از انقلاب سال 1357 شروع کرده. ما با هم به یک اثر از او گوش میدیم، قطعه‌ای به نام خانه دوست کجاست از آلبومی به اسم عاشقی پیداست. خانه دوست کجاست از مسیح محقق.
Let us
تا لحظات دیگر پخش تصویری صبحانه با خبر به پایان میرسم و با پخش رادیویی اون همچنان همراه ما بمونید.
تا ته آن کوچه که از پشت بلوغ سر به در میاد.
ساعت 8 صبح جمعه 14 شهریور ماه، من رویا کریمی مرج از استودیوی صبحانه با خبر به شما صبح بخیر میگم. تنها نیم ساعت دیگه از برنامه صبحانه با خبر باقی مونده، ازتون میخوام که در این نیم ساعت همراه ما بمونید و در جریان جدیدترین گزارش‌های قرار بگیرید که همکارانم براتون تدارک دیدن. اما پیش از همه نوبت به سمیرا قرایی است با آخرین اخبار ایران و جهان.
با سلام و صبح بخیر دوباره به شما همراهان رادیو فردا. روز پنجشنبه اعلام شد که ایران و شش قدرت جهانی روز 18 سپتامبر 27 شهریور گفتگوهای جدیدی را در شهر نیویورک در آمریکا آغاز خواهند کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، منابع آگاه آمریکایی گفتند این گفتگوها در سطح مدیران سیاسی است و ریاست هیئت آمریکایی نیز بر عهده وندی شرمن معاون وزیر امور خارجه آمریکا خواهد بود. گفته می شود این مذاکرات آخرین تلاش ها برای کاهش اختلافات پیش از مذاکرات ماه نوامبر، موعد نهایی برای امضای توافقنامه جامع است. مذاکرات ایران و کشورهای آمریکا، چین، روسیه، آلمان، فرانسه و بریتانیا همزمان با برگزاری مجمع عمومی سازمان ملل انجام خواهد شد. و در خبری دیگر، مذاکرات معاونان وزرای خارجه ایران و آمریکا صبح پنجشنبه در ژنو سوئیس آغاز شد. خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران ایرنا گزارش داده که عباس عراقچی و وندی شرمن معاونان وزرای خارجه ایران و آمریکا صبح روز پنجشنبه در شهر ژنو با یکدیگر گفتگو کردند. این مذاکرات در راستای مذاکرات دو جانبه ایران با کشورهای گروه 5+1 انجام می‌شود و ادامه این مذاکرات امروز جمعه خواهد بود. بانک مرکزی ایران اعلام کرده که دو قسط از دارایی‌های بلوکه شده ایران در خارج از کشور معادل 1 میلیارد دلار آزاد و به حساب این بانک واریز شده است. بانک مرکزی ایران در گزارشی که روز پنجشنبه منتشر کرده گفته است اقساط اول و دوم از محل 2 میلیارد و 800 میلیون دلار منابع مسدود شده ایران روز چهارشنبه به حساب این بانک واریز شد. همزمان با برگزاری نشست دو روزه ناتو در ولز، یک مقام کاخ سفید اعلام کرد که دولت باراک اوباما همراه با اتحادیه اروپا تحریم‌های جدیدی را علیه روسیه در رابطه با بحران اوکراین وضع می‌کنند. به گزارش خبرگزاری‌های رویترز و فرانسه، بن رودز معاون مشاور امنیت ملی آمریکا در حاشیه اجلاس ناتو با اشاره به برنامه آمریکا برای اعلام تحریم‌های جدید علیه روسیه گفت ما در این باره با اروپایی‌ها همکاری می‌کنیم. اگر روسیه بحران اوکراین را شدت ببخشد ما هم آمادگی داریم که فشارها را افزایش دهیم. ایران عبدالله المنصوری فعال حقوق بشر ایرانی هلندی که به مرگ محکوم شده بود را آزاد کرد. به گزارش آسوشیتد پرس، فرزند آقای المنصوری به خبرگزاری هلندی ANP گفته است که پدرش در انتهای مرداد به خانه بازگشته است. به گزارش سازمان عفو بین الملل، آقای المنصوری در سال 85 توسط دولت سوریه در خاک این کشور دستگیر شد و سپس به ایران تحویل داده شد. این حکمی که ایران برای آقای المنصوری تعیین کرد اعدام بود که این حکم بعدتر به 15 سال حبس تبدیل شد. پیشتر بیاتریکس ملکه هلند به خاطر تلاش‌های آقای المنصوری برای اقلیت عرب زبان ایران در استان خوزستان به اون نشان افتخار اهدا کرده بود. و در خبری دیگر دیدبان حقوق بشر سوریه میگوید که 18 تن از اعضای خارجی گروه جهادی حکومت اسلامی از جمله یک آمریکایی در جریان حمله هوایی ارتش سوریه در نزدیکی شهر رقه در شرق این کشور کشته شدند. به گزارش رویترز منابع آگاه به دیدبان حقوق بشر سوریه گفتند که چند تن از رهبران رده بالای گروه حکومت اسلامی نیز در جریان این حمله کشته شدند.
سپاسگزارم از همکارم سمیرا هرایی که در سه نوبت امروز ما رو در جریان آخرین اخبار ایران و جهان قرار داد. اما ادامه میدیم صبحانه با خبر رو با گزارش‌های در مورد دیدار مقام‌های ایرانی و آمریکایی در ژنو سوئیس، سخنان اخیر رهبر جمهوری اسلامی، تحریم‌ها و تأثیر اونها بر صنعت نفت ایران و همینطور گزارشی از جدیدترین تحولات اوکراین. دیدار دو جانبه مقام‌های ایرانی و آمریکایی از صبح دیروز در ژنو سوئیس آغاز شده. وندی شرمن و ویلیام برنز معاونان وزیر خارجه آمریکا و جیکوب سالیوان از مشاوران ارشد دولت آمریکا از جمله افرادی هستند که در این دوره از مذاکرات حضور دارند. دوره بعدی مذاکرات هسته‌ای ایران با گروه 5 علاوه 1 قرار است 27 شهریور ماه در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل برگزار شود. بیشتر بشنویم از مهتاب وحیدی راد.
مذاکرات دو جانبه ایران و آمریکا با حضور عباس عراقچی و وندی شرمن معاونان وزرای خارجه ایران و آمریکا روز پنجشنبه در ژنو آغاز شد. وزارت خارجه آمریکا پیشتر اعلام کرده بود که این مذاکرات دو روزه خواهد بود. این نخستین دور مذاکرات ایران و قدرت‌های جهانی از اواخر تیر ماه و پس از توافق طرفین برای تمدید گفتگوهای هسته‌ای است. به گزارش خبرگزاری فرانسه به نقل از مایکل مان، سخنگوی کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، قرار است نشست دیگری در سطح مدیران سیاسی میان نمایندگان ایران با کشورهای فرانسه، بریتانیا و آلمان هم روز 20 شهریور ماه در وین برگزار شود. علی واعظ، تحلیلگر گروه بین المللی بحران، درباره برگزاری نشست‌های جداگانه طرف ایرانی با نمایندگان آمریکا و اروپا می‌گوید:
به نظر میاد که در وقت اضافه مذاکرات طرفین به این نتیجه رسیدن که علاوه بر اشکالات و مسائلی که بر سر محتوا وجود داشت، شیوه مذاکراتی هم دچار مشکلات خاص خودش بود. به این لحاظ که وقتی که در مذاکرات چند جانبه طرفین وارد شدن، مواضعشون به سرعت سخت شد و دیگه حتی مذاکرات دو جانبه نتونست کمک بکنه به اینکه مواضعشون رو به هم نزدیک بکنن. این بار به نظر میاد در این 4 ماه باقی مانده از زمان گفتگوها تصمیم بر این شده که دو طرف اصلی یعنی ایران و آمریکا مذاکرات رو با گفتگوهای دو جانبه شروع کنن، سعی کنن مواضعشون رو به هم نزدیک کنن، سپس طرفین اروپایی رو هم به گفتگوها وارد کنن و سعی کنن نظر اونها رو هم جلب بکنن و نهایتاً در سر میز مذاکرات چند جانبه با 5+1 سعی کنن که متن توافق رو نهایی کنن. این دقیقاً همون پروسه‌ای هست که در ژنو سال گذشته پیاده شد و نتیجهش موفقیت آمیز بود. بنابراین باید امیدوار بود که این روند این بار از شانس بیشتری برخوردار باشه تا روندی که در 6 ماه نخست مذاکرات جامع در پی گرفته شد.
عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران روز پنجشنبه در مصاحبه‌ای با رادیو فرانسه ضمن ابراز خوشبینی نسبت به دستیابی به توافقی جامع با گروه 5+1 گفت: تا آخرین لحظه پای میز مذاکرات حضور خواهیم داشت. به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران ایرنا، او با انتقاد از آمریکا برای افزودن نام 25 شرکت، بانک و فرد ایرانی به فهرست تحریم‌ها علیه ایران، این اقدام آمریکا را مغایر با ماهیت توافقنامه ژنو توصیف کرد. علی واعظ:
بدون شک تحریم‌های که آمریکا اعمال کرده در عرض چند هفته گذشته، اینها تحریم‌های جدیدی نیستند. اینها در واقع مجازات اشخاص و یا سازمان‌هایی هستند که تحریم‌های آمریکا رو دور زدن، و همونطور که ایران به راحتی میگه که دور زدن تحریم‌ها رو افتخار میدونه برای خودش، نمیشه توقع داشت که آمریکا هم دست بسته بشینه و اقدامی نکنه وقتی که تحریم‌هاش دور زده میشه. ولی از لحاظ سیاسی باید در نظر گرفت که این یکی از دغدغه‌های سیاست داخلی آمریکاست. به این لحاظ که کنگره آمریکا دائما به دولت آمریکا فشار میاره که شما تحریم‌ها رو بر ایران اعمال نمی‌کنید، ایران داره تحریم‌ها رو دور می‌زنه و شما اگر این اهرم تحریم‌ها رو از دست بدید در مقابل ایران دست خالی خواهید شد. به همین لحاظ است که دولت آمریکا هر از چند ماهی یک بار چند شخص حقیقی یا حقوقی ایرانی رو در لیست سیاه قرار میده و بیشتر به منظور راضی کردن کنگره هست تا هر منظور دیگه‌ای که داشته باشه. ولی خب این در داخل ایران دستمایه فشار نیروهای تندرو بر دولت آقای روحانی قرار میگیره و به هر حال این چرخه باطل تندروها در ایران و واشنگتن همدیگر رو تقویت میکنن.
مسئولان وزارت خارجه ایران طی روزهای گذشته نسبت به دستیابی به توافق جامع هسته‌ای تا پیش از پایان مهلت تعیین شده ابراز امیدواری کردند. مجید تخت‌روانچی معاون وزیر خارجه ایران روز چهارشنبه در دیدار با مقام‌های جمهوری چک در پراگ گفت در صورت حسن نیت و رویکرد سازنده 5+1 میتوان تا پیش از 3 آذر ماه مذاکرات را به نتیجه رساند. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران هم در دیدار 3 روز پیش خود با کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در بروکسل از آمادگی و اراده سیاسی طرفین مذاکره برای رسیدن به توافق جامع اتمی خبر داد و گفت نسبت به دستیابی به توافق نهایی کاملا خوشبین است. مایکل مان سخنگوی کاترین اشتون روز پنجشنبه گفت دور بعدی مذاکرات ایران و گروه 5+1 27 شهریور ماه در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک برگزار خواهد شد. مهلت تعیین شده برای دستیابی به توافق نهایی بین ایران و طرف غربی 3 آذر ماه است.
مهتاب وحیدی راد گزارش می‌داد. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی روز پنجشنبه در دیدار نمایندگان مجلس خبرگان مهمترین وظیفه را افزایش اقتدار کشور برای تاثیرگذاری و نقش آفرینی در فرایند شکل‌گیری نظم جدید جهانی دانست. بکتاش خمسه‌پور گزارش می‌دهد.
رهبر جمهوری اسلامی اظهار داشت تحولات سالهای اخیر جهان و منطقه به گفته وی آشکارا نشان می‌دهد که هر دو پایه اقتدار غرب دچار چالش و تزلزل جدی شدند. آیت الله خامنه ای همچنین قدرت‌های غربی را به ایجاد القاعده و داعش متهم کرد. وی همچنین گفت که طرفداران جمهوری اسلامی در منطقه عمق راهبردی نظامند و اضافه کرد که در آمریکای لاتین و قسمت‌های مهمی از آسیا نیز این عمق راهبردی وجود دارد. رهبر جمهوری اسلامی از سوی با بیان اینکه دولت در 1 سال اخیر کارهای زیادی انجام داده و توفیقات فراوانی داشته، حمایت از دولت و دستگاه‌های اجرایی را وظیفه همه خواند. روز چهارشنبه علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی با حضور در 16th اجلاس رسمی مجلس خبرگان گروه‌های به توصیف وی تروریستی تکفیری را ابزار اصلی مقابله با به گفته وی بیداری اسلامی عنوان کرد. با اینکه پیشتر گزارش شده بود سرلشکر قاسم سلیمانی در اجلاس مجلس خبرگان برای ارائه گزارش تحولات منطقه‌ای حضور خواهد یافت، اما این دریابان علی شمخانی بود که به جای وی در جمع خبرگان رهبری حضور یافت. هوشنگ حسن یاری کارشناس نظامی در گفتگو با رادیو فردا 2 دلیل را در این امر محتمل می شمارد.
2 خبر اخیراً منتشر شده که حائز اهمیت هستند. یکی این که بعد از گرفتاری‌هایی که در عراق پیش اومد و شکست نیروهای دولتی عراق از داعش، ظاهراً در ایران سردار قاسمی رو به عنوان مسئول شناختن و شایعه این هست که ایشون این سمت قبلی خود رو که مسئولیت نیروی قدس رو داشته از دست داده. این صرفاً یک شایعه است که تایید نشده از جانب ایران. مسئله دومی که در مورد ایشون مطرح شده این هست که ظاهراً عکسی منتشر شده از سردار که در عراق هست و در شکستن حصر شهر آملی سپاه شرکت داره، بنابراین غیبت ایشون در تهران از دید این اخبار به این دلیله. اگر چنین باشه خب نشان دهنده این هست که یا ایشان حضور نداشته در ایران و یا اینکه مسئولیت قبلی رو از دست داده، همین خاطره که سردار شمخانی به جای ایشون رفته.
در این ارتباط روز چهارشنبه علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در جمع نیروهای مسلح استان بوشهر با بیان اینکه امروز نیروهای نظامی ایران هم برای کشور و هم برای منطقه امنیت سازند گفت که برای تأمین امنیت منطقه نیاز به ورود دیگران نیست و ممالک مسلمان می توانند این کار را انجام دهند. در این باره دیدگاه هوشنگ حسن یاری استاد امور نظامی در کالج سلطنتی کانادا را جویا شدیم.
خب اگر نگاه بکنیم به کشورهای منطقه، قطعا به نتیجه خواهیم رسید که حداقل کشورهای عرب منطقه چنین توانی رو ندارن. اسرائیل که کشور منطقه هست، منتها خارج از این مسائل، و ترکیه هم خیلی درگیر نیست مستقیما در مورد داعش و برخورد با داعش. میماند کشورهای عربی که هیچ یک تا به حال از جمله عراق این توان رو از خود نشان ندادن. دولت سوری که درگیر با داعش است، همچنین عربستان وارد این مسئله نشده. و اگر که این کشورها قادر بودن، خب وضعیت به شکل دیگری میشد. مسئله دوم در این زمینه این هست که خود دولت عراق از آمریکا و کشورهای غربی خواسته که وارد این جنگ بشوند. در نتیجه یک نوع نیازی رو مسئولین سیاسی و نظامی عراق دیدن که از آمریکایی‌ها و دیگران خواستن که وارد این جنگ با داعش بشوند، و این یک نشانه روشنی از عدم توانایی حداقل عراق در زمینه شکست دادن داعش. بنابراین حضور نیروهای غربی در عراق به نوعی به دعوت نیروهای یا که دولت‌های محلی است، به خصوص کشور عراق است. ولی اگر که کشورهای منطقه تمامی توان خود رو روی هم بگذارند و مسائل سیاسی رو که فرهنگی و مذهبی رو که بین اونها جدای افکنده کنار بگذارند، قادر خواهند بود با داعش برخورد بکنند، از جمله ایران، عربستان، ترکیه و دیگران. ولی امروز چون این وحدتی وجود نداره، و بر همین مبناست که دولت عراق از آمریکایی‌ها و دیگران خواسته که وارد این جنگ شوند.
به گزارش خبرگزاری‌های ایران، مجلس خبرگان در پایان 16مین اجلاسیه رسمیش که به مدت 2 روز در خصوص مسائل داخلی و بین المللی جریان داشت، در بیانیه پایانی خود از تیم مذاکره کننده هسته‌ای خواسته است بر اساس نظرات رهبر جمهوری اسلامی با رصد به توصیف بیانیه خبرگان توطئه‌های دشمنان، کار را با تدبیر، سرعت، قاطعیت بیشتر و هماهنگ با عزت نظام اسلامی و حفظ دستاوردهای دانشمندان و به خصوص شهدای هسته‌ای پیش ببرند. اجلاس این دوره مجلس خبرگان به دلیل ادامه در اغما بودن آیت الله مهدوی کنی به ریاست آیت الله هاشمی شاهرودی نایب رئیس مجلس خبرگان تشکیل شد.
گزارش همکارم بکتاش خمسه‌پور رو شنیدید. وزیر نفت ایران میگوید نوک حمله تحریم‌ها به سمت صنعت نفت ایران نشانه رفته، اما صنعت نفت تا حدودی توانسته از شرایط تحریم فاصله بگیرد. آقای زنگنه روز پنجشنبه اعلام کرد ایران همچنان به سمت هدف‌هایش پیش می‌رود. خبرگزاری رویترز هم گزارش داده که صادرات نفت ایران در ماه ژوئیه امسال نسبت به همان ماه در سال گذشته 30% افزایش یافته است. بیشتر بشنویم از فرین آسمی.
به گزارش خبرگزاری شانا، شبکه اطلاع رسانی نفت و انرژی، بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت ایران روز پنجشنبه 13 اردیبهشت ماه اعلام کرد که کشورهای غربی و آمریکا خواستند با تحریم صنعت نفت ایران را دچار مشکل کنند، اما این کشور همچنان به سمت هدفهایش پیش می‌رود. آقای زنگنه چهارشنبه هم در واکنش به تحریم‌هایی که هفته گذشته آمریکا به فهرست تحریم‌های فعلی علیه بعضی اشخاص و شرکت‌های ایرانی و خارجی به اتهام نقض تحریم‌های قبلی آمریکا علیه این کشور اضافه کرد، اعلام کرده بود که پشت سد تحریم نمی‌مانیم. به گزارش شانا او تاکید کرده که ایران تحریم‌های به گفته او غیر قانونی و ظالمانه را به رسمیت نمی‌شناسد و تکلیف خود را برای دور زدن تحریم‌ها انجام می‌دهد. در همین زمینه خبرگزاری رویترز 12 اردیبهشت ماه با اشاره به گفته‌های وزیر نفت درباره دور زدن تحریم‌ها گزارش داد که برخلاف تحریم‌های غرب، صادرات نفت ایران در ماه ژوئیه نسبت به ماه مشابه سال گذشته نزدیک به 30% افزایش یافته که عمده علت آن اوجگیری واردات نفت چین از ایران در این بازه زمانی بوده. ماه گذشته هم اداره اطلاعات انرژی آمریکا گزارش داد که صادرات نفت ایران در 4 ماه اول سال 2014 سال جاری میلادی تا 40% افزایش یافته است. آمریکا 7 شهریور ماه تحریم‌هایی به فهرست تحریم‌های فعلی علیه ایران اضافه کرد. این تحریم‌ها علیه 25 شخص و شرکت از جمله شرکت‌های کشتیرانی، هواپیمایی و بانک‌های ایرانی و خارجی هستند. وزارت خزانه‌داری آمریکا طی بیانیه اعلام کرد که این اشخاص و شرکت‌ها به دلیل نقش آنها در برنامه موشکی و هسته‌ای، دور زدن تحریم‌ها و همچنین به گفته این وزارتخانه حمایت از تروریسم مورد تحریم قرار گرفتند. حسن روحانی و دیگر مقام‌های ایران با انتقاد از وضع این تحریم‌ها در آستانه مذاکرات ایران و 6 قدرت جهانی بر سر رسیدن به توافق جامعه هسته‌ای اعلام کردند که این تحریم‌ها برخلاف روح توافق ژنو است. اظهارات وزیر نفت ایران مبنی بر ادامه دور زدن تحریم‌ها در حالی است که رویترز می‌نویسد در گذشته هم نفتکش‌های ایرانی با ارسال سیگنال‌های اشتباه سعی در سردرگم کردن سیستم‌های بین‌المللی رادیویی کشتی‌ها داشتند. بر اساس این گزارش، همچنین شرکت ملی نفتکش ایران با تغییر نام و مالکیت کشتی‌های خود سعی در مقابله با تحریم‌های غرب داشت. صادرات نفت ایران بعد از تحریم‌های غرب از 2.5 میلیون بشکه در روز به حدود 1 میلیون بشکه سقوط کرد، اما بعد از توافق 6 ماهه هسته‌ای ژنو دوباره صادرات نفت ایران افزایش یافت.
پس از گزارش همکارم فرینا آسمی با هم به صدای چند شنونده رادیو فردا گوش میکنیم که با شماره تلفن 00420221122112 تماس گرفتند.
در زمینه حیوان آزاری در بین مردم ایران و اینکه به عنوان تفریح استفاده میکنن ازشون، درباره حفظ محیط زیست باید اینها عمیقا فرهنگ سازی بشه. باید در دروس مدارس از ابتدایی تا همیشه گنجونده بشه. باید رعوفت به حیوانات، به انسانها، به هم نوع و همه این مسائلی که ما درگیرش هستیم، حتی فرزند آزاری، حتی بی احترامی به زن، هر چی که ما کمبود فرهنگیشو داریم، باید به جای این همه مباحث دینی و غیر و ذالک که در درس ها به بچه ها حق نمی کنن، اگر در خانواده ها هم این پای ریزی نمیشه، در درس ها گنجانده بشه. از اونجاست که آموزش و پرورش نقش خودشو میتونه به طور اساسی پایه‌گذاری کنه و از اونجاست که میشه یه شروعی باشه و یه امیدی باشه برای این همه افسار گسختگی که در فرهنگ ما پیش اومده.
آقای خامنه ای، این پولایی که آزاد میشه برای دولت ایران، برای مردم ایرانه، نه برای شما. یه خودش هم بذاره دست مردم بنده خدا برسه، بذاره به مردم ما برسه، بذاره به ماها برسه، یه خودم خرج مملکت میشه، بذاره به دست مردم هم یه چیزی برسه.
سوالی از آقای روحانی داشتم. آقای روحانی، شما هم مثل مردم میوه رو کیلویی 10,000 تومان میخرید، مردم نمیتونن میوه بخورن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
میتونید شماره های پیامگیر ما رو هم یادداشت کنید. 20420-733-595-555 و همینطور 207-926-011-57-30. و رئیس جمهوری فرانسه اعلام کرده که تحویل نخستین ناو هلیکوپتربر به روسیه را به حال تعلیق درآورده است. این اقدام به تلافی آنچه که دخالت روسیه در شرق اوکراین به نفع جدایی طلبان هوادار مسکو خوانده شده صورت می‌گیرد. رضا ولی‌زاده گزارش می‌دهد.
پاریس قرار بود 2 فروند ناو هلیکوپتربر را به مسکو بفروشد و کار آماده سازی این ناوهای سفارشی مسکو در غرب فرانسه در جریان است. اما دفتر فرانسوا اولاند در بیانیه خبر داد رئیس جمهوری اعلام کرده که با وجود چشمانداز برقراری آتش‌بس که هنوز باید تایید و اجرایی شود، شرایط تحویل نخستین ناو جنگی به روسیه محقق نشده است. فرانسه از سوی متحدان غربی خود تحت فشار است تا قراردادی به ارزش 1,200,000,000 یورو برای فروش ناوهای هلیکوپتر بر به روسیه را لغو کند. قرار بود که نخستین ناو در ماه اکتبر تحویل ارتش روسیه شود. در همین حال خبرگزاری روسیه ایتارتاس به نقل از یوری بوریسوف معاون وزیر دفاع روسیه نوشته که تصمیم فرانسه تأثیری بر مدرنیزه کردن و برنامه‌های اصلاحی ارتش این کشور ندارد. معاون وزیر دفاع روسیه گفته است اگرچه این تصمیم ناخوشایند بوده و تنش با شرکای فرانسویمان را افزایش خواهد داد، ولی لغو این قراردادها برای مدرنیزه کردن ارتش تراژدی محسوب نمی‌شود. آمریکا از اقدام فرانسه استقبال کرده و آن را تصمیمی خردمندانه خوانده است. رئیس جمهوری فرانسه هفته گذشته ضمن هشدار درباره اعمال تحریم‌های بیشتر علیه روسیه گفته بود که اگر تایید شود نیروهای نظامی این کشور وارد خاک اوکراین شدند، چنین حرکتی غیر قابل تحمل و غیر قابل پذیرش است. آقای اولان روز چهارشنبه پس از دیدار با مشاوران نظامیش گفت اقدامات اخیر روسیه حرکتی بر ضد بنیانهای امنیتی اروپا است. به گزارش خبرگزاری رویترز، تصمیم اخیر فرانسه در به تعلیق در آوردن تحویل نخستین ناو جنگی به روسیه احتمالاً فشارها را بر این کشور در نشست رهبران ناتو کاهش خواهد داد که قرار است هفته جاری در ولز بریتانیا برگزار شود و موضوع اصلی آن نیز بحران اوکراین و بالا رفتن تنش‌های میان روسیه و غرب است.
گزارش همکارم رضا ولی‌زاده را شنیدید. به رغم تلاش‌های بین‌المللی دیپلماتیک و فشار تحریم‌های غرب بر روسیه، درگیری‌ها در شرق اوکراین در حالی ادامه دارد که به گفته کیف موازنه نیروهای دولتی کمتر از سوی شبه نظامیان و بیشتر از خاک روسیه مورد حمله قرار می‌گیرد. برای نخستین بار ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا که در مرز روسیه و اوکراین مستقرند، در گزارشی آتشباران اهدافی در اوکراین از خاک روسیه را تایید کردند. مسکو اما مداخله نظامی در اوکراین را رد می کند. آنا رایسکایا گزارشگر رادیو فردا در اوکراین گزارش می دهد.
پیغامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
پنجشنبه پارلمان اوکراین پشت درهای بسته گزارش معاون وزیر دفاع از آخرین تحولات نظامی شرق این کشور را مورد بررسی قرار داد. منابع آگاه میگویند که بر اساس این گزارش، حملات شبه نظامیان با پشتیبانی یگانهای نظامی روسیه که از دو هفته پیش آغاز شد، وضعیت را کاملا تغییر داد و ارتش اوکراین ضمن عقب نشینی از بیشتر بخشهای استانهای دونیتسک و لوگانسک، کنترل بر حدود 200 کیلومتر مرز مشترک با روسیه را از دست داد. پنجشنبه نبرد اصلی در حومه ماریوپل در جریان بود. بندر راهبردی با جمعیت نیم میلیون نفر که نهادهای حکومتی پس از تصرف دونیتسک توسط نیروهای شورشی به آنجا منتقل شد. درگیری‌ها در حال ادامه دارد که رؤسای جمهور روسیه و اوکراین چهارشنبه درباره گام برداشتند به سوی آتش بس در شرق اوکراین به توافق رسیدند. همان روز ولادیمیر پوتین طرحی در هفت بند ارائه داد که به نظر وی می‌تواند زمینه حل مناقشه در شرق اوکراین را فراهم کند. این طرح عبارت است از پایان پیشروی نیروهای دولتی در استانهای دونیتسک و لوگانسک، عقب نشینی ارتش در فاصله ای که آتش باران مناطق مسکونی را ناممکن می‌سازد، نظارت کامل بین‌المللی بر اجرای آتش بس و امنیت منطقه، عدم بکارگیری نیروهای هوایی علیه مناطق مسکونی و تأسیسات غیر نظامی، تبادل همه اسرا بدون پیش شرط، ایجاد دالان برای عبور آوارگان و کمک‌های بشر دوستانه و فراهم کردن شرایط بازرسی تأسیسات تخریب شده در منطقه. کیف این طرح را فریبکارانه و مقام‌های غربی آن را غیر صادقانه توصیف کردند. پترو پاروشنکو رئیس جمهور اوکراین گفت که کیف به مسکو پیشنهادهای زیر ارائه داده. آتش بس دو جانبه با شبه نظامیان و نظارت بر اجرای آن از سوی ناظران بین المللی، خروج نیروهای مسلح خارجی از خاک اوکراین، ایجاد نوار حایل در مرز مشترک روسیه و اوکراین و آزادی تمام گروگان‌ها و بازداشت شدگان. آرسنی یاتسنیوک نخست وزیر اوکراین همچنین گفت کافی است طرح حل مناقشه اوکراین شامل یک بند باشد و آن این است که روسیه نیروهای نظامی و شبه نظامی تحت کنترل خود را به همراه همه تسلیحات از اوکراین خارج کند. همزمان رهبران جدای طلب توافقهای مسکو کیف را رد، اما اعلام کردند که برای اعلام آتش بس دو جانبه آمادگی دارند. قرار از جمعه گروه تماس برای حل مناقشه اوکراین متشکل از روسیه، اوکراین و سازمان امنیت و همکاری اروپا بار دیگر با رهبران جدای طلب مذاکره کنند. وسیل ادریانوف تحلیلگر سیاسی در کیف بر این باور است که در مرحله کنونی تنها می توان راه حل کوتاه مدت برای پایان این مناقشه پیدا کرد.
استان‌های دونیتسک و لوگانسک نه از لحاظ منافع اوکراین و نه از دید حقوق بین‌الملل نمی توانند به عنوان بخش‌های مستقل و یا نیمه مستقل شناخته شوند. در این حال مشخص است که با مداخله ارتش روسیه کیف نمی تواند این منطقه را تحت کنترل خود بازگرداند. روسیه نیز علاقمند است با خاموش کردن این بحران از جنگ تمام عیار اجتناب کند و در ضمن اهرامی برای تحت فشار گذاشتن کیف داشته باشد. اما دولت اوکراین می تواند شکست در این نبرد را به پیروزی در جنگ تبدیل کند. کافی است که حمایت مالی از منطقه‌ای که تحت کنترل شبه نظامیان درآمده را متوقف کند تا مسئولیت آن همراه بار سنگین تحریم‌های غرب گردن اقتصاد روسیه را بشکند.
مناقشه اوکراین و بازبینی روابط با روسیه از مهمترین موضوعات نشست دو روزه ناتو است که پنجشنبه در بریتانیا کار خود را آغاز کرد. پترو پروشنکو رئیس جمهور اوکراین که به این اجلاس دعوت شد، در حاشیه دیدارهای متعدد با رهبران غربی برگزار خواهد کرد. هرچند کشورهای غربی مداخله نظامی در این بحران را منتفی دانستند، اما بر حمایت همه جانبه خود از اوکراین و تمامیت ارضی این کشور تاکید دارند. آنا رایسکا، رادیو فردا، کیه.
پیغامی داشتم برای خامنه ای.
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی. تو هم با تبعیض می
باشه.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر می کنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزه گردی با کارشناسان.
من چرا اصلا از بندر رنگه؟
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی دیگه.
ساعت ششم هر جمعه شش عصر به وقت ایران.
خیلی دلم میخواد دستم بیاتون چی کار باتون میکنم.
اما همچنان پیش از آغاز برنامه ساعت ششم هم میتونید با ما تماس بگیرید، نظرات، پیشنهادات و انتقادات خودتون رو با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید. 2042-02-2112-2112 و همینطور 2042-733-595-555. خب کم کم میریم تا صبح دیگر رو هم با هم به پایان برسونیم. یک ساعت و نیم صبحانه با خبر همراه شما بودیم تا با هم روز تعطیلی نو رو در ایران آغاز کنیم. تا صبح فردا که با هم بر سر سفره بنشینیم پر از صبحانه و خبر، تا صبح دیگر و سلامی دیگر، پاینده باشید و شادمانید.